صوت
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سکردیم که مرحوم آیون قدس سره درباره ملازمه از راه ویدان وارد می شوند، یعنی که اولا این است که مسئله احاله به وجدان بشود، وجدان مولایی که اراده می کند و طلب می کند ذل مقدمه را نسبت به مقدمه ام اون اراده و طلب وجدانن وجود داره، به طوری که چه بسا خود متصریح به این معنا می کنه و به همون کیفیتی که ذل مقدمه را مأمور و به قرار می دهد، یعنی با یک امر وجوبی مولوی مقدمه را هم به همون کیفیت مأمور و به قرار می دهد و می گوید ادخل السوق واشتر اللحم، که ظاهر این است که این دو امر در مشترکند، فقط تفاوتش در نفسی بودن و غیری بودنه، اما با قطع نظر از این جهت هیچ گونه تفاوت بین این دو امر وجود ندارد. این طور نیست که امر به دخول سوق جنبه ارشادی داشته باشد و امر به اشتراع لحم جنبه مشت باشد. ظاهر وحدت سیاق و اتحاد در این جهت. بعد یک معیدی برای لیل ایشون ذکر می کنند، می فرماید معیدش این است که ما در شرعیات و مسائل شرعی ملاحظه کردیم که قسمت سیری از مقدمات مأمور و بهر گرفته اند. مثلا به آیه وضو که مراجعه می کنیم می بینیم فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق به صورت امر مطرحه. در آیه تیمم و الم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، در اصل و ان کنتم جنبا فطهروا، همون نحوی که ذل مقدمه که عبارت از صلات و چیزهای دیگری است که مشروط به این طهارات صلات هست مأمور به، خود اینها هم مأمور به و به همون کیفیتی که در ادخل سو وشتر لحم ایشون استظهار کردند در این آیات هم همین طوره. آیه وضو فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق با قیم الصلات میخواهند بفرمایند به حسب ظاهر هیچ فرقی نمی کند، همونطوری که اقیم الصلات یک وجوب شرعی مولوی نسبت به متعلقش دلالت داره، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم هم به همون کیفیت لم تجدوا ماء فتیمموا، اون هم به همین کیفیت، منتها یک تعلیقی که جنبه غیریت رو دلالت داره در آیه وضو موجوده، اذا قمتم الی الصلاه، که این دلیل بر این است که فاغسلوا وجوبش غیریه، اما در باب اقیم الصلاه یک همچه تعلیقی وجود نداره و ظاهر این است که وجوبش وجوب نفسیه، اما نفسیت و غیریت این عبارت اخرای از مقیت و ذلمدمیت، اما بحث ما در مولویت شرعیت. از این آیات استفاده می شود که همون طوری که قامت و صلات لهو لها وجوبان شرعی مولوی، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق هم همین حکم رو داره و همین حساب رو برای او باز باید کرد. و اگر کسی بگوید که خب همه مقدمات اینطور نیست که مأمور و به باشه، خب شاید تو ذهن بیاید که مثل وضو و غسل و تیمم و امثال ذالک امر مولوی شرعی بهش تعلق گرفته، اما سایر مقدماتی که مأمور و به نیست اونها خارج از دائره وجوب مولوی باشد. اگر کسی این احتمال در ذهنش بیاد، جوابش این است اگر ما ملاک را به دست آوردیم و منات وجوب را به دست آوردیم، هر کجا این ملاک و منات وجود داشته باشه، قاعدتاً حکم هم تحقق داره. خب در باب وضو چرا مأمور و به واقع شده؟ چرا وجوب شرعی مولوی به او تعلق گرفته و خصوصیتی دارد؟ یا به عنوان انه مقدمتون مأمور به، به عنوان اینکه لا صلات الا بطهور مأمور به واقع شده. خب اگر ملاک و منات در وجوب شرع مولوی مومی برای ما روشن شد، دیگه باید حکم را تعمیم بدیم، بگیم این اختصاص به وضو و غسل و تیمم و امثال ذلک نداره، هر چیزی که لا تتحقق الصلات بدون، هر چیزی که مقدمیت برای صلات داره اون هم به ملاک مقدمیت و منات مقدمیت باید وجوب شرعی مولوی داشته باشه. پس در حقیقت تأییدی که ایشون ذکر میکنن به این برمی ما یک اوامری در شریعت نسبت به مقتی داریم و ظاهر این است که این اوامر مولویست و روی ملاک و منات اختصاص به این مقدمات معموبه پیدا نمی کنه. هر کجا که مقدمی وجود داشته باشه و واجبی وجود داشته باشه، این امر مولوی شرعی مقدمی قاعدتا به او تعلق میگیره و این تأیید میکند همون مسئله ای را که وجدان حاکمه به اون مسئله است. این دیگه به نظر مرحوم آقای آخوند قدس سره این بهترین دلیل برای بات ملازمه همین مسئله وجدانه، اون هم با این معیدی که ذکر فرمودن. حالا این دلیل آیا تمامه یا قابل مناقشه هست؟ خب مسئله یک مسئله نیست که انسان بتونه او رو اثبات کند و یا نفی بکنه، نه برهانی بر وجودش تحقق داره و نه برهانی بر نفی تحقق داره. مسئله وجدان در تشبیه مثل مسئله تبادر میمونه. یکی میگه متبادره، مثلا از کلمه سعید با صاد تراب خالصه، دیگری هم میگه نه متبادره از کلمه مطلق و وجه الارض، احساسی به تراب خالص نداره، نه بر تبادر میشه یک برهانی اقامه کرد و نه بر عدمش میشود برهانی اقامه کرد. خب ایشون چون اله به ملازمه هستن میگوین که وجدان حاکم به ثبوت این ملازمه است. خب تن اون کسی که منکر ملازمه است میگوید خیر، وجدان چنین حکومتی نداره و چنین مطلبی رو تأیید نمی کند، لذا مسائلی از این راه ها بخواد ثابت بشه، وجدان، تبادر، امثال ذلک، این اثبات و نفیش راه نداره. او مدعی وجدانه، دیگری منکر وجدانه، بلکه باید اون چیزهایی را که به عنوان قرینه این وجدان و شاهد وجدان ذکر کردن اونا رو یه قدری انسان بررسی بکنه. از کلام مرحوم آقای آخوند تقریبا دو تا مؤید روی هم رفته استفاده می شد. یکی اونی که در صدر کلام ایشون مطرح بود که مولا گاهی از اوقات یک مقدمه که بهش توجه داره این رو میاد در ردیف ذی المقدمه در قالب طلب قرار میده و به همون کیفیتی که ذل مقدم را مأمور و به میکنه، یعنی به امر مولوی، مقدمه را هم به همون کیفیت مأمور و به قرار میده. مثل هم مثال ادخ وشتر لحم که اگر کسی بخواهد تفکیک بکنه بین این دوتا، ادخل سوق امرش امر ارشادیه و مولا میخواد عبد رو ارشاد بکند به این که مقدر لحم رفتن به بازار و ورود در بازار فقط جنبه ارشادی داره. این انصافا بعیده اگر کسی اینجوری بخواد بین این دوتا تفکیک بکنه و یکی را امر ارشادی قرار بده دیگری را امر مولوی، این انصافا چه بعید. لیکن بحث اینه آیا اگر مولا، خوب دقت کنید، اگر مولا با توجه به یک مقدمه ای اون مقدمه را مربه به امر مولوی خودش قرار داد، شما از این چه مقدار می توانید استفاده کنید؟ چه اندازه ای این ادخل سوق وشتر لحم می تواند مفید باشه؟ جار در حقیقت با مدعای شما می تونه این دلیل هماهنگ باشه؟ آیا بیشتر از این تعبیر شما استفاده می کنید که مولا می تواند بعضی از مقدمات رو، یا بفرمایید همه مقدمات رو، مأمور به امر مولوی قرار بدهد؟ از ادخل سوق وشتر لحم ما بیشتر از این استفاده نمی کنیم که للمولا یجوز للمولا یمکن للمولا، این که همه مقدمات یا بعض مقدمات رو مأمور به امر مولوی قرار بده. اما مدعا این نیست که، مدعای شما یمکن و یجوز نیست، مدعای شما عدم انفکاکه. شما که قائل به معنای ملازمه اینه، اگر ذل مقدمه مأمور و به واقع شد به امر مولوی، حتما باید مقدمه او هم مأمور به امر مولوی باشه. معنای ملازمه تحتمان، ملازمه عدم خان انفکاکه. اما دلیل شما اقتضای این معنا رو نمی کنه. دلیل میگه مولا میتونه مقدمه را در قالب طلب مثل ذل مقدمه قرار بده. آیا قائل به ملابه انکار ملازمه منکر این معناست؟ یعنی از کسی که منکر ملازمه است اگر ما سوال کنیم که مولا میتونه بعضی از مقدمات رو مأمور به امر مولوی قرار بده، آیا جواب منفی میشنویم؟ میگه ما حق نداره این کار را انجام بده، چنین چیزی را منکر ملازمه میگوید. پس در حقیقت دلیل با مدعا نمیتواند هماهنگ باشه. مدعا امکان تفکیک، مدعا ملازمه است، اما دلیل شما بیش از امکان چیزی ازش استفاده نمیشه. میتونه بگه ادخل السوق فاشتر الله، امرشم امر ارشادی نیست، همون است که شما میفرمایید امر مولویه. عرض میشود مثل خود ذل مقدمه است، اما این بیان بیش از امکان این رو نمیتونه تثبیت بکند، در حالی که مدعا یک مطلبی بود خیلی بالاتر از این و فراتر از این. لذا با این راه ما نمیتونیم این مدعا رو ثابت بکنیم. و اما یدی که آخر ذکر کردند، وجود اوامر شرعیه در رابطه با مقدمات وضوء و غسل و تیمم، این تقریبا یک جواب شاید نسبتا روشنی داشته باشه، و اون این است که در باب معاملات رو ما اول بررسی میکنیم بعد میاییم سراغ عبادات. در باب معاملات همونطوری که خود مرحوم آیه آخوند در کفایه مسئله نهی از معامله آیا اقتضای فساد میکنه یا نه، مسئله ای که ظاهراً آخرین بحث باب نواهیه، یا اگر یک نهی متعلق به یک معامله ای شد این اقتضا میکنه معامله را یا نه. ایشون اونجا خودشون میفرمایند که بعید نیست کسی این حرف رو زنه که نواهی متعلقه به معاملات اینها جنبه ارشادی داره. وقتی که در مکاسب ما میخونیم لا تبع ما لیس عندک، این معناش این نیست که اذا بعت ما لیس عندک فقد ارتکبت محرما و ارتکبت شیئا مبغوضا. معناش این است که اگر ما لیس عندک را بفروشی این معامله پا نمیگیره، این معامله اتصاف صحت پیدا نمیکنه، این معامله شرعاً با نه النبی القرار لیس به منا کون بی القرار محرمن شرعاً و مقوزن شرعاً بل به منا کون بی القرار باطل فاسدا. اگر معامله قراریه تحقق پیدا بکنه حرامی واقع نشده، لکن یک معامله صحیحی انجام نگرفته. در باب معاملات خود ایشون یه همچه مطلبی رو اونجا ذکر کردند. میاییم سراغ عبادات. خوب دقت بفرمایید، در عبادات اونجایی که امر و نهی به مجموعه عبادت متعلق میشه، مجموعه ای رو متعلق امر قرار میدهند، اقیم الصلاة، یا همین مجموعه رو در رابطه با حائض مورد نهی قرار میدهند، دع الصلاة ایام اقرائک. امر و نهی اگر به مجموعه عبادت متعلق باشه، این ظهور در همون وجوب و حرم اقیم الصلاة معنا نداره دیگه کسی امرش رو امر ارشادی بگیره. دعات ایام اقرائک اونم نهیش نهیه احریمیه، ولی الحائز حرامه که فی ایام حیزه ها نماز بخانه. مثل یه معامله قراریه نیست که صرفاً عبادت باطل باشه، بلکه محرم است برای او عبادت به مثل صلات و صیام در ایام حیزش. لذا اوامر و نواهی لقه به مجموع عبادت این ظهور در مولویت داره، اما اوامر و نواهی که با خصوصیات این عبادت مطرحه، نمی کنه از یک خصوصیتی در رابطه با این عبادت. می گوید لا تسله فی وبر ما لا یوکل لحمو، که در روایت آیا این لا تسله فی وبر ما لا یوکل لحمو که مربوط به خصوصیت لباس در رابطه با نماز، اینم مثل دع الصلاة ایام اقرائک، یا اینکه این نهیش نهی ارشادیه و ظهور در مانعیت داره؟ یا در بعضی از روایات که میگوید لا تصلی فی النجس، این لا تصلی فی النجس این معناش چیه؟ معناش این است که این نهی داره ارشاد میکند به این که نجاست مانعیت از تحقق نماز داره. جماز و نهد نمی شود، نجاست مانع حقوق عنوان صلات، حالا فشه یا فل بدن باشه. در باب نواهیش که تقریبا مسئله این طوره، از اینجا می فهمیم که در باب اوامرش هم اوامری که مربوط به خصوصیات یک عبادت، این اوامرم ظهور در ارشاد داره، نه ظهور در مولویت، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون این است که در امور تکوینی مقدماتش نهش اینا برای انسان مشخصه، اما در شرعیات ما از کجا بفهمیم که مسئله نجات مانعیت برای نماز داره؟ از کجا بفهمیم که اجزاء غیر مأکول اللحم این مانعیت از تحقق نماز داره. از کجا فهمیم که وضو شرطیت برای نماز داره؟ ضرورت عدم وجدان ما این شرطیت انتقال به تیمم پیدا میکنه. لذا ظاهر این است که این اوامری که متعلق به وضو و غسل و تیمم و امثال ذلک شده، اینها اوامر ارشادی است و ما رو راهنمایی میکنه. و این تعلیق به اذا قمتم الی الصلاه هم این معنا باشه، میخواد بگه وقتی که پا میشید نماز بخوانید، خیال نکنید همینجوری میشه نماز خوان. نه، باید چیزی به نام وضو، چیزی به نام تیمم و در صورت جنابت چیزی به نام غسل تحقق پیدا بکنه تا راه رو برای شما باز کنه و بتونید شما وارد نماز و داخل نماز بشوید. نظر میرسه همونطوری که در باب معاملات خود مرحوم های آخون پذیرفتن، این مطلب اختصاص به معاملات نداره. در باب عبادات، منتها اونجایی که امر و نهی به خصوصیات معتبره در عبادت تعلق بگیره و مبین محدوده عبادت باشه، از نظر جز، نظر شرط، آنه و امثال ذلک، اینا همه ظهور در ارشادیت داره و هیچ کدام امرش امر مولوی نیست. و اگر کسی این ظهور رو از ما نپذیره، ما در جوابش اینجوری میگیم ما که در مقام استدلال نیستیم، مرحومای آخون در مقام استدلاله، ایشون که در مقام استدلاله، ایشون باید ثابت بکنه که این اوامر لیست برشادیه. اما ما لازم نیست ثابت بکنیم، ما همین مقدار که احتمال بدیم این اوامر اوامر ارشادیه است و این احتمالم خلاف ظاهر نباشه، یه مطلبی نباشه که بر خلاف ظاهر باشه، همین برا ما کافیه. ما میگیم به مرحومای آخون میگیم بین امر و نهی به خصوصیات عبادات چه فرق میکنه؟ چرا شما به وضو که میر امرش رو امر مولوی میگیرید، اما به لاتصلی فی النجس که میرسید اونجا نهیش رو نهی مولوی قاعدتا نمیگیرید؟ اون میگید ارشاد به مانعیت نجاست، ارشاد به مانعیت اجزاء غیر مأکول. خب اگر در باب نواهی این مسئله ارشاد به این کیفیت تحقق داره، خب به باب عرش هم که میرسیم همین ملاک تحقق داره. این میگه اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرق. او میگه لا تصلی فی وبر ما لا یکلمه، لا تصلی فی النجس. درست نیست که ما بین این دوتا بیاییم تفکیک قائل بشیم. در لات و سله نه نهی ارشدی بگیریم، اما در باب اوامرش بیاییم امرش رو امر مولوی شرعی بگیریم. نه، ظاهر همین است که تمامی اینها جنبه ارشاد داره و نکتهش هم همون معناست که چون ما آشنا نیستیم، به خلاف اون مسئله ادخ سوقی بود که من اون روز میگفتم ارشاد در مسئله ادخل سوق یه امر عرض می شود غیر قابل قبولیه، برای اینکه خود عبد می دونه که اشتراع الله یتوقف على دخول سوق، اما در باب شرعیات مسئله اینطور نیست. ما هیچ گونه نه در باب معاملاتش، ما از کجا میفهمیت مانه از صحت معامله است؟ کجا میفهمیم که بیع و مال سندک موجب بطلان معامله است؟ در خصوصیات عبادات هم نیاز به ارشاد شارع داریم و باید شرایط اجزا موانع رو شارع بیان کنه، منتها شارع به لسانهای مختلف بیان میکنه. گاهی میگه لا صلات الا به طهورن، اینم بیان شارعه. میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. گاهی از اون تعبیرات برای بیان شرطیت استفاده میکنه، گاهی هم از راه امر برای بیان شرطیت استفاده میکند. نتیجتاً این دلیلی رو که ایشون به نام وجدان به عنوان بهترین دلیل برای اثبات ملازم ذکر کردن، معید کردن به این تعییداتی که اشاره شد، این دلیل قابل مناقشه است و نمیتونه انسان رو متقاعد بکنه، برای اینکه انسان معتقد به ملازمه بشه اون کیفیتی که قائل به ملازمه ادعا کرده. لکن خب در کفایه دیگه دلیل دیگری ذکر نشده، اما یک دلیل دیگری بعضی از بزرگان برای اثبات ملازمه ذکر کردن، اون هم برای تکمیل بس ما فردا انشاءالله عرض می کنیم.